ستار فروغ ته سپارم چې بل خبري مجله وړاندې کوي. فروغ صاحب خیر اغلاست.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 صبح با وقت افغانستان است به مجله خبری رادیو آزادی. با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید در این باره که گفته می شود روسیه به طالبان در بدل کشتن قوای امریکایی در افغانستان پول پرداخته است در جریان نیست. و هند از پاکستان خواسته تا ساجد میر یکی از طراحان حملات ممبئی را به هند بسپارد. امروز دوشنبه 9 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی و 29 ماه جون سال 2020 میلادی است. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دور تازه سفرش از قطر، پاکستان و ازبکستان دیدن می کند. طالبان می گویند که 21 سرباز و پلیس را در ولایت تخار دیروز آزاد کردند. و رئیس جمهور ایران گفته که پوشیدن ماسک در مکانهای سرپوشیده و یا محل تجمع سر از هفته آینده در آن کشور اجباری می شود. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان رسپار قطر، پاکستان و ازبکستان شده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد دور تازه سفرش را دیروز یکشنبه 28 ماه جون آغاز کرد. بر اساس اعلامیه، زلمه خلیلزاد در هر سه کشور برای برآورده شدن باقی تعهدات پیش از مذاکرات بین الافغانی، به ویژه کاهش خشونت و رهایی به موقع زندانیان، خواستار جلب حمایت خواهد شد. او را در این سفر آدم باهلر، رئیس مؤسسه انکشاف مالی بین المللی امریکا، همراهی میکند. به گفته وزارت خارجه امریکا، این هیئت فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه و همکاری سکتورهای مختلف برای بهبود اقتصاد افغانستان را مورد بحث قرار داده و روی ثبات این کشور صحبت میکنند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا همچنان گفته شده که صلح افغانستان و رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای با هم گره خوردن و متقابلن یکی دیگر را حمایت میکنن. به گفته وزارت خارجه امریکا، زلمه خلیلزاد و تیم همراهش در جریان این سفر با مقامهای افغان از طریق کنفرانس ویدیویی گفتگو خواهند کرد. طالبان میگویند که 21 سرباز و پلیس را در ولایت تخار به روز یکشنبه آزاد کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، دیشب در توییتر از رهایی این نظامیان خبر داد و افزود که با این افراد کمک صورت گرفت و به خانه هایشان فرستاده شدند. یک روز پیش از این طالبان گفته بودند که 34 سرباز و پلیس حکومت افغانستان را در ولایت بدخشان آزاد کردند. به اساس گزارش‌ها تا حال طالبان بیش از 600 زندانی حکومت افغانستان را آزاد کردند. حکومت تا کنون نزدیک 4000 زندانی طالبان را از بند رها کرده است. رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه آمریکا و طالبان است که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد. این روند هنوز تکمیل نشده است. احمد فیصل علادات کارش را به عنوان قماندان امنیه جدید ولایت لوگر آغاز کرد و تعهد سپرد که وضعیت امنیتی این ولایت را بهبود خواهد بخشید. آقای علادات به روز یکشنبه گفت شناسایی و هدف قرار دادن کسانی که امنیت مردم را تهدید می‌کنند از اولویت‌های کاریش خواهد بود. وی بر هماهنگی میان نیروهای امنیتی تاکید ورزید. این در حال است که به تازگی گزارش‌های درباره ناامنی‌ها در شهرهای لوگر کابل به نشر رسیدند. در ویدیوهایی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، دیده می‌شود که طالبان در مسیر این شهرها پوسته ایجاد کرده و موترها را تلاشی می‌کنند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که پوشیدن ماسک در مکانهای سرپوشیده و یا محل تجمع در آن کشور سر از هفته آینده اجباری میشود. آقای روحانی هنگام دیدار با اعضای گروه مبارزه با ویروس کرونا در ایران به روز یکشنبه در این باره گفت:
از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم، تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه.
ایران به روز شنبه از جان باختن 177 در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور خبر داد. این بیشترین رقم قربانیان در یک روز در 3 ماه گذشته در ایران است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 222 هزار تن و تعداد مجموعی جان باختگان به 10500 نفر رسیده. و در شماری از ایالت‌های آمریکا دیروز موارد زیادی از ویروس کرونا ثبت شد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا افزایش در آزمایشات را علت بالا رفتن شمار مبتلایان خوانده و رسانه‌ها را به دلیل تمرکز روی افزایش شمار مصاب شدگان مورد انتقاد قرار داده است. در این حال دموکرات‌ها در آمریکا حکومت را متهم به بی‌اعتنایی در برابر این بحران کردند. در بریتانیا با افزایش مبتلایان ویروس کرونا شهر مرکزی لستر اولین شهر خواهد بود که دوباره قرنطینه خواهد شد. این را پریتی پاتل وزیر داخلی بریتانیا به روز یکشنبه گفت. حکومت صدر اعظم بوریس جانسن پلان دارد محدودیت های وضع شده به سبب شیوع ویروس کرونا در بریتانیا را سر از چهارم ماه جولای با وجود نگرانی از افزایش موارد ویروس دور سازد. ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی که از ویروس کرونا خیلی آسیب دیده، از ثبت 174 مورد جدید ویروس و جان باختن 22 تن خبر داده است. بر اساس ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی که از ویروس کرونا خیلی آسیب دیده، از ثبت 174 مورد جدید ویروس و جان باختن 22 تن دیگر خبر داده است. بر اساس ارقام ارائه شده سوی پوهنتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 10 میلیون تن گذشته و بیش از 500 هزار تن هم جان باختند.
وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره هواشناسی افغانستان این گونه پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را جاوید حسنزاده پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور آمریکا میگوید در این باره که روسیه به طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پول پرداخته است در جریان نیست. گزارش در این باره را تکذیب کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در باره آنچه افزایش قتل‌های هدفمند در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده است.
متاسفانه دولت افغانستان در زمینه شناسایی عاملان امبرویزات ها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در 18 سال هیچ گونه گام اساسی و عملی بر نداشته.
در مسائل منطقه میشنوید که هند از پاکستان خواسته است تا ساجد میر یکی از طراحان حملات ممبئی را به دهلی نو بسپارد. صحبت جالب هم در رنگهای زندگی جای دارد، ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد به شما، من ستار فلوخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. به دنبال گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید در جریان نیست که روسیه به طالبان در بدل کشتن قوای امریکایی در افغانستان پول پرداخته باشد. آقای ترامپ گزارش نیویورک تایمز در این مورد را بی اساس خوانده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده به تازگی گفت که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش داده است. طالبان و مقام‌های روسیه این گزارش را رد کردند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور امریکا می گوید هیچ کس به معاونش مایک پنس و رئیس دفترش از کمک مالی استخبارات روسیه به طالبان چیز نگفته است. آقای ترامپ دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که نیویورک تایمز باید این ادعاهایش را ثابت سازد و منبع بدون نام را که بر اساس آن گزارشش را تهیه نموده افشا کند. ترامپ این خبر را جعلی خوانده گفت چون این منبعی که نیویورک تایمز گزارش را بر استناد آن تهیه کرده اصلا شاید وجود نداشته باشد. وی در توییتش افزوده که هر کس این گزارش را رد می کند و در افغانستان بر آنها حملات زیاد نشده. ریچارد گرینل سرپرست اداره استخبارات ملی اداره ترامپ نیز در صفحه تویترش نوشته که چون این چیز را هیچگاه نشنیده است. به گفته گرینل این خیلی بد است که استخبارات سیاسی می شود و به گفته وی شریک ساختن معلومات از آدرس های نامعلوم به خبرنگاران کار خطرناک است. نیویورک تایمز به روز جمعه در گزارش گفت یک گروه ناظر روسی سال گذشته به مخالفین وابسته با طالبان پیشنهاد دادن انعام در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف را کرده بود. بر اساس این گزارش طالبان بعد از چند حمله موفقانه بر ضد نیروهای آمریکایی و ائتلاف حتی انعام‌های پیشنهاد شده روسیه را دریافت هم کردند. واشنگتن پست نیز در گزارش در همین مورد نوشته که این معلوم نیست که آیا روسیه پیشنهاد پرداخت انعام به طالبان را تنها در بدل کشتن قوای آمریکایی کرده یا نیروهای ائتلاف نیز شامل این پیشنهاد بودند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند در یک جلسه شورای امنیت ملی آمریکا در ماه مارس در این مورد صحبت شده بود. ولی حال رئیس جمهور آمریکا و شمار دیگر مقامات آمریکایی می‌گویند روی چنین مسائل اصلاً صحبت نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز این ادعای نیویورک تایمز را بی اساس خوانده و افزوده است در جنگشان از هیچ اداره استخباراتی کمک نخواستند. سفیر روسیه در امریکا نیز این گزارش را رد کرده است. این گزارش ها در حال منتشر شدند که رسانه های امریکایی از قول وزیر دفاع امریکا گزارش دادند که گفته است تا خزانه امسال 4000 عسکر دیگرشان را از افغانستان خارج می سازند و تنها 4600 نیروی امریکایی در افغانستان خواهند ماند. بر اساس توافق امریکا و طالبان در صورت کاهش خشونت ها در افغانستان، امریکا تا ماه می که از سال آینده تمام سربازانش را از افغانستان خارج خواهد ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با دنبال کشته شدن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون نسبت به افزایش قتل‌های هدفمند اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون نهادهای استخباراتی و امنیتی کشور را در جلوگیری از چنین قتل‌ها ناتوان خوانده و از حکومت خواسته که جلو چنین قتل‌ها را بگیرد. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می‌گوییم. حالا بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند؟ شماری از این روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده.
روزنامه دهل در مقاله می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا انکار کرد که گویا بر سر کشتن نظامیان امریکایی در افغانستان انعام گذاشته شده بود. این موضوع را اصلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرد. نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از منابع استخباراتی گفته بود که یک گروه استخباراتی روسیه سال قبل به جنگجویان طالبان به خاطر کشتن نیروهای نظامی امریکا و ناتو به طور انعام پول پیشنهاد کرده بود. جنگجویان طالبان پس از آن قسمتی از پول انعام را به دست می آوردند که عملیات را موفقانه انجام می دادند. اما این موضوع مشخص نیست که از جمع 20 نظامی امریکایی کشته شده یه سال پیش کدام یک با این عملیات روسیه ارتباط داشته و کدام یک نه. مسئله جنجالی در این گزارش این ادعا بود که ادارات استخبارات امریکا از این موضوع به رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده و جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ به خاطر این موضوع انگشت انتقاد را به سوی او گذاشته که چرا در پاسخ آن دست به کدام اقدام نزده. وزارت خارجه روسیه و طالبان این گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. قصر سفید هم صبح دیروز یکشنبه موضوع را رد کرد. روزنامه دهل می گوید رئیس جمهور ترامپ همچنان گزارش را رد کرد که گویا روسیه بر سر کشتن هر یک نظامی امریکایی انعام را در نظر گرفته است. در کنار ترامپ مایک پنس معاون او هم این گزارش را رد کرده است. او در توییت نوشته که درباره حملات روسها بر نظامیان آنها در افغانستان نه کسی چیزی گفته و نه کسی در این مورد با او چیزی را شریک ساخته. سخنگوی قصر سفید هم روز شنبه این گزارش نیویورک تایمز را رد کرده بود. نشریه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان به نام لیلی ویب برای جلوگیری از بیماری کووید 19 بر کمپاین های آگاهی عامه تمرکز کرده می نویسد دو برنامه بزرگ انکشافی درباره سفارش های صحی برای مبارزه با بیماری کووید 19 در افغانستان در نظر گرفته شده و برای هزاران روستا و مناطق شهری و پیش برده می شود. بنوشته نشریه ریلیف ویب کمپاین آگاهی عامه از یک سو کمک میکند که معلومات های نادرست در ارتباط با ویروس کرونا رد شود و از سوی دیگر توجه مردم را به تدابیر احتیاطی مانند شستن دستان با صابون، پوشیدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی بیشتر جلب کند. نشریه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه این مقاله خود می نویسد در برخی از ولایات که زنان در این کمپاین اشتراک کرده اند در اجتماعشان با دوختن ماسک پرداخته و به این ترتیب در جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا کمک کرده است. نشریه می نویسد در افغانستان که به خاطر شیوع ویروس کرونا سخت متضرر شده به طور مثال سطح پایین سواد نبود آب و افزالصحه و همچنان سیستم ضعیف صحت عامه را به عنوان مشکلات یاد کرده که به خاطر آن این کشور نتوانسته جلو شیوع ویروس کرونا را بگیرد.
هفت و 48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. به دنبال کشته شدن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون نسبت به افزایش قتل‌های هدفمند در این کشور ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون نهادهای استخباراتی و امنیتی افغانستان را در جلوگیری از چنین قتل‌ها ناتوان خوانده و از حکومت خواسته که جلو چنین قتل‌ها را بگیرد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
افزایش موارد قتل‌های هدفمند در افغانستان واکنش و نگرانی نهادهای دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که حکومت به ویژه نهادهای کشفی و عملیاتی در جلوگیری از قتل‌های هدفمند و شناسایی عاملان آن ناتوان بوده است. ذبیح‌الله فرهنگ کشتار غیر نظامیان را جنایت ضد بشری خواند و افزایش موارد قتل‌های هدفمند را نگران کننده دانست.
متأسفانه دولت افغانستان در زمینه شناسایی عاملان امروزات ها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در طی 18 سال هیچ گونه گام اساسی و عملی بر نداشته و ما جدا نگران هستیم از وقوع رویدادها این چنینی در آینده. جزات استخباراتی جوگیری از وقوع چنین رویدادها جگر بزنند و این تواند به مشروعیت کار یک نهادی که مسئولیتش تامین امنیت شوند از رتمه های بسیار جبران ناپذیر.
وزارت داخله میگوید در پس این رویدادها مجرمان خطرناک که با گروه های تروریستی در کابل همکاری می کنند دخیل است. این وزارت از تلاش ها برای گرفتاری این مجرمان سخن میگوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر این نگرانی را یک روز پس از قتل دو کارمندش مطرح کرده است. این دو کارمند کمیسیون حقوق بشر دیروز در اثر انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موتر حامل آنها در شرق کابل کشته شدند. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ فرد یا گروه براهده نگرفته است. حکومت افغانستان، دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد این حمله را نکوهش کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید پیش از این نیز شمار از کارمندان این کمیسیون در ولایات و یا در کابل به گونه هدفمند کشته شدند، اما به گفته آقای فرهنگ حکومت هیچ گامی برای شناسایی عاملان بر نداشته است. شمار از اعضای پارلمان گروه های تروریستی و باندهای تبهکار را عامل قتل های هدفمند میدانند. عبدالعزیز حکیمی نماینده مجلس هشدار داد که اگر حکومت جلو این قتل‌ها را نگیرد مسئول آنها تلقی خواهد شد. با این حال وزارت داخله تایید می‌کند که چالش‌های در شناسایی عاملان چنین قتل‌ها وجود داشته است. اما طارق قاریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می‌گوید که در هفته‌های اخیر موارد قتل‌های هدفمند کاهش یافته است.
این ادامه ما تاکید می‌کنیم که موج خشونت روزنامه‌نگاران ما جزی از قلانهای خشونت بار خود گرفتند و در برخی از حالات هم شبکه‌های توریستی و شبکه‌های جرمی یک بانی را ایجاد کردن شبکه‌های جرمی کلان که استخدام میکنند از افراد که اینا شمولیت در شبکه‌های جرمی دارند برای اهداف توریستی. تلاش های ما خیلی از جریان دارند که امیدوار هستیم با استفاده از قلان عمل کابل که جدیدا تدوین شدن و سرد شدن بتوانیم که تغییرات را به روزهای آینده بر کابل رقم بزنیم.
گروه طالبان دست داشتن در قتل‌های هدفمند و کشتار غیر نظامیان را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه به رادیو آزادی گفت که چنین قتل‌ها کار حلقات است که به گفته او می‌خواهند به تلاش‌های صلح آسیب برسانند. اگرچه آمار دقیقی از قربانیان قتل‌های هدفمند در افغانستان وجود ندارد، اما هر از گاهی از وقوع چنین رویدادها خبر داده می‌شود. هفته گذشته موتر حامل اسدالله ولولجی شاعر و نویسنده در پغمان هدف جاری قرار گرفت و دو عضو خانواده او جان باختند. دو امام مسجد شناخته شده و یک خبرنگار تلویزیون خورشید هم در هفته های گذشته در انفجارهای جداگانه کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هند از پاکستان خواسته است تا ساجد میر یکی از طراحان حمله های ممبئی را به دهلی نو بسپارد. در این حملات در سال 2008 میلادی 166 تن به شمول 6 امریکایی کشته شده بودند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
هند خواهان اخراج یک تندروش شده است که گمان می رود حملات تروریستی شهر ممبئی در سال 2008 را پلان کرده بود. این خواست هند بعد از آن صورت می گیرد که ایالات متحده هفته گذشته گفت این فرد در پاکستان آزادانه زندگی می کند. هند و ایالات متحده هر دو ساجد میر یک عضو ارشد لشکر طیبه فعال در پاکستان را مسئول پلان حملات 30 روزه تروریستی بر هتل ها، یک استیشن ریل و یک مرکز یهودیان در ممبئی دانستند که در آن 166 تن به شمول 6 آمریکایی کشته شده بودند. یک گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم سال گذشته گفت در حالی که پاکستان سال گذشته علیه حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه اقدام کرد ولی به دادن پناهگاه امن بر رهبران ارشد این گروه ادامه داده که یکی از آنها ساجد میر است. بر اساس این گزارش ساجد میر مدیر پروژه حملات ممبئی بود و گمان می رود آزادانه در پاکستان به سر می برد. یک مقام هندی گفته که حکومت این کشور به طور مکرر از پاکستان خواسته ساجد میر را که سازماندهی که اصلی حملات ممبئی است به هند بسپارد. این مقام هندی که با امور امنیت منطقوی سر و کار دارد گفته که در گذشته از پاکستان خواستند ساجد میر را به هند بسپارد و بار دیگر می خواهند میر به هند سپرده شود. وزارت خارجه پاکستان تا وقت دیروز در این مورد تبصره نکرده بود. اسلام آباد به طور مکرر اتهامات امریکا را که گویا پاکستان پناهگاه امن تندروان است را رد نموده و گفته رهبران چندین گروه تندرو را محاکمه کرده است. یک مقام دیگر هندی گفته است عدم اقدام پاکستان بر ضد ساجد میر در تضاد با اطمینان دهی های که پاکستان به نهادهای بین المللی به شمول گروه کاری اقدام مالی است. این نهاد یک نهاد جهانی است که از تمویل تروریسم نظارت می کند. پاکستان که در لست خاکستری این نهاد قرار دارد تلاش دارد از این لست بیرون شود. FBI یا پلیس فدرال امریکا جایزه $5 میلیون را برای کسی تعیین نموده که در مورد محل دقیق حضور ساجد میر معلومات بدهد. ساجد همچنان به اتهام دخالت در پلان حمله بر دفتر روزنامه یلنس پوستن در دنمارک تحت تعقیب قرار دارد. این روزنامه چند سال پیش با نشر کارتون‌های پیامبر اسلام خشم شدید شماره زیادی از مسلمانان را باعث شده بود.
در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان رأسوار قطر، پاکستان و ازبکستان شده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد دور تازه سفرش را دیروز یکشنبه آغاز کرد. طالبان میگویند که 21 سرباز و پلیس را در ولایت تخار به روز یکشنبه آزاد کردند. احمد فیصل علاداد کارش را به عنوان قماندان امنیه جدید ولایت لوگر آغاز کرد و تعهد سپرد که وضعیت امنیتی این ولایت را بهبود خواهد بخشید. در شماری از ایالت‌های آمریکا دیروز موارد زیادی از ویروس کرونا ثبت شد. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که پوشیدن ماسک در مکانهای سرپوشیده و یا محل تجمع سر از هفته آینده در آن کشور